بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الاحتجاج به شعر ابی النجم فلانه فصیح و شایع فی ما اذا لم یکن الفعل مشتغلا بالضمیر ان ینسب الاسم علی المفعولیت نحو زیدن ضربتو. دلیل بر مدعا حدیث شریف، حالا شریف میگیم ولو راوی این حدیث جناب ابو هریره و ابو هریره از ملعون ترین مردم هست. یک کتابیست معروف است مؤلفش به ابو ریه، پیدا کن تو مکتبه ها پیدا میشد. این آدم سنیست، سنی دعاتشه، پدر ابو هریره در آورده. میگه این مرد که دبند اینه چه در روایت کرده، برو پیدا کن من خودم دارمش. حاصل پس روایت شریف را بیان کردیم که چطور دلیل میشود که تقدیم کل قضیه را سالبه کلیه میکند. حالا شعر ابی النجم را توضیح میدیم که شعر ابی النجم چطور قضیه را سالبه کلیه کرده است. قبل از این که عبارت بخونیم یک مطلب خارجی عرض کنم که مطلب خوب واضح بشد. اون مطلب خارجی که مکرر به السنه مختلفه گفتم آقا، که در قرآن مقدس اون لغتهایی که قلیل الاستعمال نیومده. حالا ابا یعبا قلیل الاستعمال اولش علی تصریف خونده ایم، یا لفظ زیزا لفظ دوسر، اینا در متول جوابش اونجا دادیم همین کتاب. پس در قرآن مقدس الفاظ قلیل الاستعمال نیامده مگر ابا یعبا و زیزا و دوسر، اونم جوابش در متول گفته شده و شرحیم که من نوشتم مفصل اینا توضیح دادم که یعید ندارد به فصاحت قرآن صدمه نمیزنم. اون وقت اشخاص فصیح اینها دائما استعمال کثیر دائما انتخاب میکنن اون لفظی را که کثیر الاستعمال باشه. یک وقتی مفصل اینا بیان کردم که اشخاص فصیح سرش ببری نمیتونه تغییر بده لفظ را، همونی که فصیحه همونه میگه. حالا ابن نجم که کلامش را دلیل قرار دادیم برای اینکه کل اگر بر نفی مقدم شود قضیه را سالمه کلیه میکند، حالا توضیح میدیم که چطور کلام ابن نجم دلیل میشد. و اما الاحتجاج به شعر ابن نجم، اما این که استدلال کنیم به شعر ابی النجم، فلانه فصیح، ابی النجم فصیح است، و شایع فی ما اذا لم یکن الفعل مشتغلا بالضمیر، از خارج از کنم زیدن ضربتو، حالا خودش مثال میزند، از باب اشتغال نیست، چون باب اشتغال اگر یاد شما باشد باید فعل مذکور مشغول باشد به ضمیری که ما بعدش است. اینو میگیم باب اشتغال. زیدن ضربتو از باب اشتغال نیست، چون ضربتو مشغول به ضمیر نشده. حالا که مشغول به ضمیر نشده است، زیدن ضربتو دو وجه درش جایزه. جایزه زید را به رفع بخوانیم بشد مبتدا، ضربتو فعل فاعل خبر بشود و عائد عائد ضربتو در تقدیر باشد. جمله اگر خبر شد عائد میخواد برای مبتدا. پس زیدون را به رفع میخوانیم، ضربتو را فعل فاعل خبر قرار میدیم، بگیم عائد کجایه، میگوید عائد محذوفه، زیدون ضربتو اصلش بوده ضربتو، اما الان در کلام نیست. و جایزه که زید را به نصب بخونیم، زیدن ضربتو، اکدن که به نصب خوندیم میشد مفعول مقدم، ضربتو فعل فاعل، زیدن مفعول مقدم. اینجا محتاج به عائد هستیم یا نیستیم؟ نیستیم دیگر. اگر خبر میشد محتاج به عائد بودیم، پس این زیدن ضربتو محتاج به عائد نیستیم. و معروف از سر زبان طلبها که عدم التقدیر اولا من التقدیر، یعنی کاری بکنیم که محتاج نباشیم به تقدیر ضمیر، این بهتر از این است که ما محتاج به تقدیر ضمیر بشویم. اولا یعنی افسح. پس در مثل زیدن ضربتو بنابر حرف طلبها نصب افسح است، رفع غیر فصیحه. چرا؟ بدت این که محتاج به تقدیر می شویم. حالا عبارت رو گوش بدین. فلأنه فصیحون، زمیر انه رو بزن به اب النجم. پس بدت این که اب النجم شخصی است فصیح. و شایعو فی ما اذا لم یکن الفعل مشتغلا به زمیر، اونی که شایعن کسیل الاستعمال، در اونجا ای که فعل که ضربتو باشد مشتغل به ضمیر نباشد، یعنی از باب اشتغال نباشد، شایع ان ینسب الاسم علی المفعولیه. کثیر الاستعمال این است که اسم سابق را نصب بدهیم بر مفعولیت تا محتاج به تقدیر رابط نشویم. ان ینسب الاسم علی المفعولیه، نحو زیدن ضربتو. حالا زیدن بخوام رفعش بدهیم، جمله ضربتو خبر میشد، محتاج به چه میشیم؟ به رابط. نصبش بدهیم محتاج به رابط نیستیم. پس زید شایع است، یعنی کسی رو استعمال است. و لیس فی نصب کل ها هنا ما یکسر له وزنن. اینجا در بیت اب النجم داشت علی زنبن کله، این کل اگر چنانچه نصب میداد مطابق شایع استعمال وزن خراب نمیشد. شما ادعا کنی، خوب دقت کنین ها، شما ادعا کنی که نصب نداده چون وزن شعر خراب میشد، میگد ابدا. اگر نصب میداد وزن شعر خراب نمیشد، پس به جهت ضرورت شعری رفع نداده کل را، به جهت ضرورت شعری از نصب دست بر نداشته، بلکه به جهت این که اگر نصب بدهد کل را چه کاره لم اصنع میشد؟ مفعول میشد، مؤخر میشد از نفی. مؤخر از نفی اگر کل مؤخر شد چه قضیه میشد؟ جزئیه. مقصود شاعر از بین میرفت. پس این که نصب نداده کل را، با اینکه کل فصاحتش بیشتره، منتقل به رفع شده، چون نصب خلاف مقصود شاعر میشد. مقصود شاعر سالمه کلیه یه، میگه این زن من که اینقدر گناه به من بار کرده یکیش رو من به جا نیاوردم، ریشن سفید شده، روزگار سفید کرده، بقیه هم همینجور. پس اگر نصب مؤدی میشد مقصود شاعر را، شاعر فصیحه، از نصب که فصاحت داره دست بر نمی داشت. معلومه نصب سبب میشد که کل در تقریر بعد از نفی باشد و قضیه سالمه جزئیه شود و مقصود شاعر نبوده، لذا کل را رفع داد تا رتبهش مؤخر نشود و قبل از نفی باشد که لم اصنع است. خب کله مبتدا، لم اصنع خبر. حالا اینجا لفظ کل قبل از نفیه یا بعد از نفیه است؟ قبل از نفیه دیگه، رفعی مبتدا مقدمه، چون این تقدیم این رفع کل قضیه را سالبه کلیه می کرد و مقصود اب النجم سالبه کلیه، یا لذا نصب نداد. ولی صفی نصب کل ها هنا ما یک چیزی که یک سر لهو وزنن، که وزن شعر خراب کند و بگیم از ضرورت شعری نصب نداد و رفت داده، میگن نه ضرورتی در بین نیست، چون اگر نصبم بدهد وزن خراب نمیشد. یک سر لهو وزنن وسياق كلامه أنه لم يأتي بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة. سياق هم که معنا کردم در وصیت خلیفه دوم که ریخت وصیت اینجور شد که علی را از کار انداخت. میگه سیاق کلام این شخصم بر این است که میخواد بگوید که من ابدا این گناهانی که به من بار کردی هیچ کدوم را من به جا نیاوردم. پس سیاق کلام هم میگوید که مراد ابن نجم سالمه کلیه یه. اگر رفع بدهد مقصودش حاصل میشد، نصب بدهد مقصود حاصل نمیشد. و سیاق کلام ابن نجم ان اون ابن نجم لم یعطی بشیء مما ادعت علی هذه المرأه فلو کان النصب مفیدا لذلک العموم. اگر نصب کل همین معنای عموم را میفهماند، آقای ابن نجم دیوانه شده که از لغت افسه دست بردارد بیاد لغت غیر فصیح انتخاب کند. پس معلومه که نصب ضرر میزد به شاعر. چه ضرر میزد؟ مقصود دست نمیامد. مقصود چه بوده؟ سالبه کلیه. اگر نصب میداد رتبه کل مؤخر از نفی میشد، سالبه جزئیه میشد. فلو کان النصب مفیدا لذلک العموم و رفع غیر مفید له، رفع کلی نمی کرد. لم یعدل الشاعر الفصیح عن النصب الشایع اذا رفع المحتاج الى تقدیر الضمیر من غیر ضرورتین. عدول نمی کرد از نصب که شایعه به رفعی که ما را محتاج می کند به تقدیر رابط، اذا رفع المحتاج الى تقدیر الضمیر من غیر ضرورتین. این تموم شد. پس از این شعر هم فهمیدیم که رفع سبب می شد قضیه سالبه کلیه بشد، چون اگر نصب بدهد با اینکه نصب افسه مقصود دست نمیاد. چرا؟ چون رتبه کل مؤخر از نفی میشد و سالبه جزئیه میشد. تا اینجا مطلب واضح شد. و این که از نصب دست برداشته با اینکه فصیحه ضرورتی هم در بین نبوده، وزن به هم نمیخورد. ولی قائل آمده میگه نه، اینجا کار دور دیگر است. ولی قائل ان یقول انه مضطر اذا رفع. کسی گفت آقا چرا میگه ضرورت شعری نیست؟ ای از نصب دست برداشت منتقل به رفع شد، چون ضرورت شعری در بین است. و ضرورت سه قسم است. خوب دقت کنید، حالا یک قسمش میگم. ولی قائل ان یقول انه مضطر اذا رفع. چرا؟ اذ لو نسبها لجعلها مفعولا و هو ممتنع. چون این شاعر که فصیحه، اگر این نصب بدهد کله مفعول که میشد اصنع. خب مفعول شدن کل با ضمیر جایز نیست، از این جهت نصب نداده. اینم قسمی از ضرورت شعریست. پس اگر کل را نصب میداد مفعول میشد برای اصنع، و کل با ضمیر مفعول شدنش جایز نیست. انه مضطر الی الرفع. چرا؟ اذ لو نسبها، اگر نسب بدهد کل را، لجعلها مفعولا، باید این مفعول اصنع بشود. و هو ممتنع، مفعول شدن کل در این بیت ممتنع است، جایز نیست. چرا؟ لان لفظ کل اذا اضیف الی المضمر لم يستعمل في كلامهم الا تاكيدا او مبتدا. در بالای تاکید المبتدا برای خود یادداشت کن، لم يستعمل الا اذا كان عامله معنويا. لفظ کل وقتی که اضافه به ضمیر شد در لغت عرب جائز نیست مگر عامل معنوی باشد. اگر تاکید قرار دادیم عوامل ملماسن خوندی یا نخوندی، آخرهاش میگد ول معنویتو عددان، میگد عامل معنوی دوتاست، بعد یکی دیگه هم زیادش میکنن میشه ستا. از جمله عامل های معنوی عامل در تابع است، میگد عامل در تابع معنوی است. اگر کل تأکید قرار دادیم معنوی میشد. مبتدا هم بنابر قول مشهور عاملش معنویه یا لفظی است؟ معنوی. خب لأن لفظ كل إذا أضيف إلى المزمر لم يستعمل في كلام العرب إلا تأكيدا أو مبتدا. لا تقول جاءني كلكم، كل أجر بيقو إن جاءني كلكم، كل شكال مشهد عامل لفظي مشهد يا معنوي جائز نيس، شون إضافة بزمير شده است. لا تقول جاءني كلكم، يا لا تقول ضربت كلكم، اگر کل بنصب بخوانیم عاملش کی میشد؟ باز عامل لفظی میشد، این جائز نیست. کل اگر اضافه به ضمیر شود جائز نیست که عاملش لفظی باشد. این دو مثال اگر کسی بگد غلط است. ولا مررت بکلکم، خب بازم عامل لفظی است دیگر، عامل کل کیه اینجا؟ با لفظ است. این تموم شد. و نظیره را خوب دقت کن، مغنی دارد، من یادداشتش هم دارم، لکن حالا یادم نیست کجای مغنیه، یادداشتش دارم منزل. و نظیره به عینه ما ذکره سیبه وی فی قوله سلاسون کلهن قتلت عمدن ان الرفع فی کلهن علی الابتدا. سیبه وی در این شعر شاعر که تتمه شعر در حاشیه ماشیه نوشتن، سلاسون کلهن قتلت عمدن، میگه سه تا زن را یا چیز دیگه مؤنث را قتلت کلهن، نگفته کلهن، کل را برفع خونده. چرا؟ چون اگر کلهن بخواند این کل چه کاره قتلت میشد؟ عامل لفظی میشد. گفته این کل را باید برفع بخوانیم چون اضافه به ضمیر شده است. و نظیره به عینه ما ذکره سیبوی فی قول شاعر سلاس کلهن قتلت عمدن ان الرفع فی کلهن علی الابتدا. خود این رفع بده تا بشد مبتدا، قتلتو بشد خبر. خب قتلتو اگر خبر شد محتاج به عائد میشیم یا نمیشیم؟ خب یقینا میشیم. و حذف الضمیر من الخبر و حذف الضمیر من الخبر جائز علی السعه، حذف عائد از جمله خبر جائز است بدون ضرورت شعری. پس قتلتو عائد دارد به کل، محذوف است، عیب نداره. کل مبتدا، قتلتو جمله خبر، بگیم عائد میخوایم میگه عائد محذوف است. و حذف الضمیر زیر ضمیر آقا بینش عائد و حذف عائد از خبر جائز علی السعه، ضرورت شعری هم نمیخواد، ولو ضرورت شعری نباشد آئد را از جمله خبر حذف کنین جائزه. جائزون علی السعه از لا ضرورت تلجئه الیه، ضمیر الیه را بزن برفع یا بزن به حذف، هر دو درست میشد. از لا ضرورت که ملجع کند مصنف شاعر را در سلاسون، از لا ضرورت که ملجع کند به سوی اون رفع یا بگو به سوی حذف، لیکن بهتر نیست برفع بزنی. از لا ضرورت تلجئه الی رفع لامکان ان یقول کلهن قتلتو، وزن به هم نمیخورد، کلا نصب بدهد. پس چرا نصب نداد این شاعر؟ چون اگر نصب میداد کل را مفعول که میشد؟ قتلتو عامل میشد لفظی. لامکان ان یقول کلهن قتلتو بالنصب. خب این فرمایش جناب سیبوی و اعترض علیه ابن مالک، ابن حاجب، ابن حاجب آمده به امام خودش اشکال میکنه، چون سیبوی امام ائمه نحوه. و اعترض علیه ابن الحاجب، بله از این که خدا رحمت کنه، چون شیعه غریبه اون شیعه هم که بیغیرتن. و اعترض علیه ابن الحاجب و اشکال کرده بر سیبوی آقای ابن حاجب به چه؟ به انه مضطر الی رفع، گفته شاعر مضطر از ضرورت شعری آمده سبب رفع کل شده است. مضطر الی رفع چرا؟ لانه لو نسبها لاستعملها مفعولا، بدت این که اگر کل نسب بدهد مفعول که میشد؟ قتلتو. الان گفتیم در لغت عرب نیامده که کل مضاف الی ضمیر باشد و عاملش لفظی باشد. سیبه بهم که استاد فنه، ازا گفته رفع واجبه، شاعرم رفع داده، چون اگر نصب بدهد عامل لفظی میشد و جائز نیست. حالا کی باسوادتره، سیدله یا ابن حاجب؟ یقیناً باسوادتره. خب لأنه مستقر إلى الرب، لأنه لو نسبها لاستعملها مفعولا وهو غير جائز. چرا؟ لأن كلا إذا أضيف إلى المزمر لم يستعمل إلا تأكيدا أو مبتدا. همونی که گفتیم باید عامل معنوی باشد، اگر کلهن را نسب میداد عامل قتلتو میشد، لفظی میشد. لأن قیاسها، بدت اینه که قیاس این قانون، لأن قانون کل ان تستعمل تأکیدا لما تقدمها. قانون کل این است که استعمال شود تأکید برای ما قبل خود. لما اشتملت على ضمیره، چون مشتمل بر ضمیر ما قبل است باید تأکید استعمال شود. سلاسون کلهن، این ضمیر کلهن به همون سلاس برمیگردن، عدد مؤنث با تا یا بی تا به عکس مشتهرا. پس مراد از سلاس مؤنثه، کل مشتمل بر ضمیر سلاس است، پس باید تأکید سلاس بشود. لما اشتملت على ضمیره، لأن معناها إفادة الشمول والإحاطة في أجزاء ما أضيفت إليه. بدت اینه که معنای کل اگر تأکید شد دلالت بر شمول تمام مضاف إليه میکند. اشتريت الدار كلها، میگه خونه رو خریدم، میگیم نصفش خریدی، ثلثش خریدی، میگه نه کلها، تمام اجزاء این خونه رو من خریدم. پس کل اگر تأکید شود افاده می کند شمول تمام مضاف الیه را. سلاسون کلها قتلتو، یعنی همه این ست زن را من کشتم. لأن معناها افاده شمول و احاطه در اجزاء مضاف الیه که هن نباشد. یا مثال ما اشتریت الدار کلها، ولما اضیفت الى المزمر، حالا که کل اضافه به ضمیر شده است، کانت الجمله تو متقدما ذکرها، جمله یعنی مجموع اجزا، این یادداشت کن، کانت الجمله یعنی گفتیم کل برای شمول اجزا هست، اگر اضافه به ضمیر شد که انه جمیع الاجزا قبلا ذکر شده است. اشتریت الدار کلها، جمعی ازایدار ذکر شد قبلا یا نه؟ و گاهی هم در حکم مقدم است جمعی الاجزا. این جمله را یاد داشت کنید که بعد محتاج بهش میشی. جمله یعنی مجموع الاجزا. ولما اضیفت کل الى المزمر کانت الجملت مقدما ذکرها، مجموع الاجزا قبلا ذکر شد مثل دار یا مثل سلاسون، او فی حکم المتقدم، یا اینکه قبلا ذکر نشده لکن در حکم ذکر است که انه قبلا ذکر شده. مثالش در حاشیه گفته، عبارت گوش بده، او فی حکم المتقدم الا انهم استعملوها مبتدعا. بگیم خب پس قانونش این بود که تأکید بشود کل. میگد عرب ها آمدن در این صورتی که کل اضافه به ضمیر شده و قانونش این بود که تأکید اجزای ما قبل بشود، آمدن این مبتدا استعمال کردن. الا انهم استعملوها مبتدا، چرا؟ لان العامد فیه معنوی ایزن، یک ایزن تجاز کن، اگر تأکید قرار میدادیم عامل چی میشد؟ معنوی. مبتدا هم که قرار دادن از قانون بیرون نمیره، باز عامل معنوی میشود. لأن العامل فيه معنوي أيضا لا يخرجها في السورة عما هي عليه، را يادش كن أن كونه تأكيد عاملا، أن كون عامله معنويا. أصل قانون شين بس كتأكيد باشه، تأكيد شيء عاملش معنوي، مبتدا أم قرار بدهم همو شكل تأكيد را داره. شكلش يعني شيء، يعني مبتدا هم مثل تأكيد عامل معنوي است. لا یخرج اون کل را در شکل از اون چیزی که هیه، این کل بر اون چیزه، بر اون چیز چیه؟ بر این که عامل معنوی است. فلذالک یقال ان الامر کله لله بالرفع و النصب. خیلی دقت کنه از این جهت آیه شریفه را قرا بعضی برف خونده ان بعضی بنصب. ان الامر کله، اگر خوندیم کل مبتدا، لله جار مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر کل، کل بنابر ابتدایت عاملش معنوی شد یا نشد؟ اگر کل در به نصب خوندیم، ان الامر کله، این کل میشه تأکید امر، باز عامل معنوی شد یا نشد؟ لذا قرآ هم به رفع خوندن عامل معنوی میشد، هم به نصب عامل معنوی میشد به رفع و نصب. ولا يقال الامر ان كله، این غلط میشه. چرا؟ چون کل بنابر این که بگیم ان كله عامل چی میشه؟ لفظی که ان یه این جایز نیست. ولا يقال الامر ان كله لله، هذا كلامه، این بود فرمایش ابن حاجب که اشکالش به جناب سیبوه چسبید. خب معلوم است دیگه، امام که شده معصوم که نیست، خود اشتباه کرده، چیکارش کنیم؟ خب تا اینجا بحث ما در تقدیم که بود مصدقه. و اما تأخیره، تموم شد بحث تقدیم مصدقه، تموم شد. و اما تأخیره که مبتدا یا فاعل را، فاعل که همیشه مؤخره، مبتدا را مؤخر کنیم، چرا؟ چون رتبهش مقدمه، چرا تأخیرش کنیم؟ و اما تأخیره ای المسند الی فل اقتضاء المقام تقدیم المسند. اینجا ما یک مثال شاباسی میزدیم، حالا میزنم. مثلا خیلی هم اتفاق میفته، استاد آقای فلان ده، فلان شهر، فلان شهرستان وارد اون شهر میشه. خب آقای این شهر پیش اهل شهر خیلی بزرگواره، اما استاد را نمیشناسن. خب حالا با شاگرد میخواد جایی برد، استاد دعوت شده پیش شاگرد، دوتایی میخواد برن پیش فرماندار مثلا. دم در که میرسن، این استاد جلو بیفته یا شاگرد جلو بیفته؟ و قلعش اینه شاگرد جلو بیفته. ولی شخص خودمه، یک قصه واقع شده به رمز میگم که شما عمل کنی. در یک شهر یعنی پیش آمد کرد، اونجا مرسومه، اونی که مهمتره مجلس را ختم میکنه، هر کس مهمه، مثلا آقای فلسفی بیاد با چهار تا آخوند، آخوندا منبر برن، آخر مجلس را به فلسفی میدن. ما اونجا عکس میکردم و من منبری خوبی هم ها، تا 10,000 نفرم پای منبر ما بوده، بشناس. مریدها آمدن به من گفتن آقا این کار غلط است، شما چطور میگذاری که او ختم مجلس کند؟ گفتم آقا جون، من اینجا برای تفریح اومدم، این بیچاره اینجا میخواد نون بخوره، بگذار مردم بگن او از من ملاتره، به کجای من برخورد میکنم؟ من ریاستم جای دیگره، اونجا میرم و نون دارم خودم. دو سه روز در این شهر اومدیم این آقا ترویج بشد، به کجای من برخورد میکنم؟ پس اقلاعش همینه که انسان مقامها را بسنجد، در این مقام خوی یقیناً باید شاگرد جلو بیندازد در اتاق فرماندار را بگد بفرما، و بلکه اگر خیلی مرد خوش باطنی باشد کفش شاگردم ور میداره زیر و بغل میداره داخل. اما اونی که خبیث النفس دیگه خدا لعنتش کنه هر کس است. حاصل مسندون اله رتبهش مقدمه، مثل اونی که خبیث النفس دیگه خدا لعنتش کنه هر کس است. حاصل مسندون اله رتبهش مقدمه مثل استاد، لیکن مقتضای مقام گاهی جوری میشد که مسند که مثل شاگرده برش مقدم میشد، مانعی ندارد، طبق عقل است. فل اقتضاء المقام تقدیم المسند و سیجی و بیانو، میگه دینا توضیح میدین که چطور مقام اقتضاء میکند که خبر بر مبتدا مقدم شود و مبتدا مؤخر شود. حالا متن میخوانم و برمیگردیم. هذا کله مقتضی الظاهر وقد يخرج الكلام على خلافه، میگد از اول تقدیم مسند اله و خصوصیاتی که گفتیم تا اینجا این نظر به عنوان اولی بود. عنوان اولی یعنی چه؟ خب مثال زدیم گوسفند، آقا نوشته در رساله که گوسفند گوشتش حلاله. بعد یک کسی میاد میگد گوسفند موتوعه بشه چطور حلاله؟ میگد او عنوان ثانوی است، ما عنوان اولی رو نوشتیم. میگد اینهایی که تا اینجا خوندیم همش به عنوان اولی است. حالا گاهی عنوان ثانوی پیش میاد، این احکام ما همش عکس میشد، مثل همین گوسفند موتوعه و گوسفند غیر موتوعه. هازا کله مقتضی ظاهر وقد یخرج الکلام علی خلاف مقتضی ظاهر. حالا شرح بخونیم که وقت داره میگذرد. هازا الذی ذکره، یعنی این چیزایی که از اول بحث مسند الیه تا اینجا خوندیم، هازا الذی ذکره من الحذف و الذکر و الازمار و التعریف و التنکیر و التقدیم و التأخیر که الان فارغ شدیم، کله مقتضی الظاهر من الحال، یعنی عنوان اولیه، مبتدا مقدم بشد حذف بشد الى آخر. وقد یخرج الکلام علی خلافه، و گاهی کلام خارج می شود بر خلاف مقتضای ظاهر، لاقتضاء الحال ایاهو، یعنی حال اقتضا میکند که اینجا بر خلاف مقتضای ظاهر عمل شود. همین مسئله تقدیم خبر بر مصدره هم از همین قبیله ها. فیوزع المزمرو موضع المزهر، یکی از اون خلاف مقتضای ظاهر این است که اسم ظاهر رو میاریم، ضمیر رو میاریم جای اسم ظاهر میذاریم. یعنی مقتضای اولی اینه که باید اسم ظاهر بیاد، ما عوض این که اسم ظاهر بیاریم که مقتضای عنوان اولیه، جاش ضمیر میذاریم. این یکی از اقسام عنوان ثانوی است. فیوز المزمرو موضع المظهر که قولهم نعم رجلن زیدون مکان نعم الرجل، هدایات عوامل، نعم فعلی از افعال مد، فعلش کیه؟ ضمیر. اگر سیوتی یادتون باشد اونجا فاعل رو یادم هست، پری شبا خوندیم پنج قسم کد فاعل نعمه و بسره یا چار قسم، گفت فاعلش یا باید معرف به الف لام باشد یا مضاف الی معرف به الف لام. همجور آمد حساب کرد، چهار تا بود پنج تا بود یادم نیست. علی حال این، پس فاعل نعمه باید اسم ظاهر باشد و معرف به الف لام، این عنوان اولی نعمه. در اینجا ما اسم ظاهر نیاوردیم، فاعل را ضمیر مستتر قرار دادیم، این عنوان ثانوی شده است. حالا چرا این کار میکنیم؟ عنوان ثانوی سبب میخواد. کقولهم نعم رجلن زیدون مکانه نعم رجل، فإن مقتضی الظاهر في هذا المقام هو الإظهار. چرا؟ بذات اینکه ضمیر بی مرجع ممکنه باشه یا نه؟ ضمیر بی مرجع که نمیشه. اینجا ضمیری که در تحت نعمه مستتره مرجع نداره، که جای ضمیر نیست، باید اسم ظاهر بیاد. ما چرا خلاف ظاهر کردیم؟ اسم ظاهر نیاوردیم، ضمیر آوردیم با اینکه مرجع نیست. سری داره، حالا سرش میگه. فإن مقتضی الظاهر یعنی عنوان اولی فی هذا المقام، یعنی در نعمه و بعثه، هو الاظهار دون الازمار. چرا؟ جای ضمیر نیست، لعدم تقدم ذکر المسند اله. شما یادداشت کن، یعنی لعدم تقدم مرجع ضمیر، مرجع ضمیر قبلا نداریم. اقسام مرجع هم که سه تا حساب کردیم، یا مقدم باشد مرجع لفظن، یا معنن، یکی دیگه حکمن. خب لعدم تقدم ذکر المسند اله و عدم قرینت تدل علیه. او سه قسم مرجعه که درست کردیم، سومی که حکمنه، اونجا بیان کردن که حکمن یعنی چه. حکمن این است که از ریخت کلام فهمیده شد که ضمیر به که برمیگرده. لأبویه لکل واحد من همه سلس، ضمیر ابویه به که برمیگرده، قرینه در کلام موجوده. چیه؟ خدا دارد ترکه میت را تقسیم میکنه. از این ترکه به پدر مادر سلس یا سدس بدین، خود تقسیم ترکه دلالت دارد که اینجا میتیست یا دلال ندارد. در نعمه میگد همچه چیزی نداریم، چون همچه چیزی نداریم پس زمیر نعمه از اون سه قسم نشد، نه قبلا ذکر شده است لفظن، نه معنن، نه حکمن. و عدم قرینت تدل بر اون مسندان اله، یعنی مرجع. و هاز الزمیر جواب سال مقدره. یک صورت عجب، پس این زمیر که هیچ مرجع ندارد آوردنش جایز نیست. آخه زمیر بی مرجع که نمیشد. مرحوم رضی خدا رحمت کند میگه زمیر را که میگن معرفه یه به سبب مرجع معرفه میشد، ولی خود زمیر هیچ کاره یه. شما میگید مرجع نداره، پس این چطور زمیر آمد؟ برای چه آمد؟ زمیر به مرجع غلطه. حالا میخواد جواب بده. و هاز الزمیر آئدن الى متعقلن معهودن فی الذهن. بگد این زمیر آت میکند به یک چیزی که در ذهن متکلم است، منتاش تلفظ نکرده. و هاز الزمیر آئدن الى متعقل. متعقل بالا یا پایین، مثل متصور، یعنی یک متصوری در ذهن متکلم هست، معهود است در ذهن متکلم، مبهمین. لکن اون متعقل در ذهن متکلم مردم چی میدونن چیه؟ مبهم است از حیث مصداقش. مبهمین به اعتبار الوجود فی الخارج، هم تو زیاد کن به اعتبار وجود فی الخارج مبهم است، چون در ذهن متکلم است. چی میدونیم این ضمیر به ذهن متکلم چیه که به او بخورد؟ مبهم است. کل مظهر فی نعم الرجل. نعم الرجل هم مبهم است. تجوزا تو سیتی گفتم تو مدرس نشستن، عجب مردیست، یا باب مدشه میخوان باز کنن یا باب زمش را، عجب پدر سوخته ایست، یا مدش میخواد بکنن میگه عجب مردیست، یا زمش میخواد بکنن میگه عجب پدر سوخته ایست. مردم میگن کی؟ میگه زید. پس مردم فهمیدن که مصداق داره، لیکن مصداقش نمیفهمن کیه، او رجل کیه. میپرسن کی آخر تو داری بد میگی؟ میگه زید. این زید که آمد ابهام را برمیداره. بله، کل مظهر فی نعم الرجل. چرا این کار میکنه متکلم؟ لیحصل به الابهام و سمت تفسیر. همون مثالی که زدیم که تو کوچه بچه ها بازی میکنند، یک دفعه یکیش داد میزنه دوستم دوستم دوستم، بچه ها اطرافشو میگیرن. چی دوستی؟ میگه نمیگن. تو را بدون ننت؟ نمیگن. بدون داداشت؟ نمیگن. هی بگو بگو، در تای استکان شکسته. از اول اگر میگو تای استکان شکسته دوستم، تو کسی اطرافشو نمیگرفت. این چون مبهمش کرد اهمیت پیدا کرد. ما هم گاهی بعضی مطالب میگیم اما خودش مثالش نمیذاریم. طلبه هایی میپرسن، میگم نمیگم، برو عقبش بگرد. حاصل ذکر شی مبهمن و بعد از اون انسان بفهمد، این لذتی داره. اما از اول مطلب را اگر بگیم بعد دیگه ابدا یادش میره، فردا فراموش میکنه. اما دو سال اگر بگرده جاش پیدا کنه دیگه یادش نمیره. بله، لیحصل به سبب این ابهام، لیحصل به سبب این ضمیر ابهام، ثم تفسیر المناسب لوضع هذا الباب. بعد تفسیر میاد به سبب اون عربی شود مخصوص متن، یا به سبب تمیز یک زهرماری. ثم تفسیر المناسب لوضع هذا الباب الذي هو للمدح. این تو خیابان دیدی از دور میشه اون بقال سر گذر داد میزنه به به به، ما نمیدونیم چرا میگه. اونی که زو دارد میاد که این چیه تازه آورده، میونه هویج آورده. از اول اگر میفهمید این هویج تازه آورده نمیرفت پیشش. وضع مدهزم همینجور است، از اول مطلب را مبهم میگد، میگد چه مردیست آقا، خدا حفظش کنه. یا از این طرف میگد چه مردیست، خدا لعنتش کنه. مردم میگن کدوم مرده که اینقدر بده یا خوبه که در مجلس دارن حرفش میزنن، مخصوص میاد توضیحش میده. الذي هو للمدح العام او الذم العام اعنی من غیر تعیین خصلتین. دیگر نمیگد از چه بابت خوب است، بابتش هم نمیگد. بعد میگد علمن یا اخلاقن، مثلا من غیر تعیین خصلتین. والتزم تفسیره به نکرتین. یک کلمه عرض میکنم برای اهلش. یک آقای اومده بود نجف و با من اعلامیه داده بود که من با این بحث میکنم. بعد من به طلبه گفتم که من میام باش بحث میکنم به شرط احترام نکنید مرا. لباسم که نداشتم. بعد اومدم مجلس و خلاصه در همین زمیر که در نعم مستطره بکه برمیگردد تقریبا دو سه ماه بین ما بحث واقع شد. حالا او غالب شد یا ما او بمونن. بله. ولتزم تفسیره به نکرتن و واجب این زمیر را باید مرجعش نکره باشد. نعم رجلن زیدون بنابر حرف ایشون مرجع همین رجلن است. تفسیر بنابر این که مراد مرجع باشه. ولتزم تفسیره به نکرتن. چرا این لازمه که باید رجلن مرجع باشد؟ لیعلم جنس المتعقل فی الذهن، تا مردم بفهمن که اونی که در ذهن متکلمه از جنس رجال است. نعمت المرأتو یا زمیر در تحت نعمت که مثال سیوتیه، باز این نعمت زمیر در ذهن متکلم معلومه، لکن مردم نمیدانن. امرأتن پشتش میاریم تا بفهمن از جنس مؤنث است. لیعلم جنس المتعقل فی الذهن و یکون فی اللفظ ما یشعر بالفاعل، و همین نکره مشعر به فاعله. خیلی دقیقه ها اون نزایی که با اون مؤمن ما کردیم از همینجا سرمنشأ گرفت. یفسره نکره یعنی این مرجع است. دوباره میگه مشعر به مرجع است یعنی این مرجع نیست. این دوتا رو با هم جمع کن چه نتیجه در میاد. میگه اون زمیر را باید تفسیر کنیم به نکره. از این مردم میفهمن یعنی این نکره که رجلن مرجع است. یشعر بالفاعل، فاعل همون زمیر است، یعنی این مشعر به فاعل نه خود فاعل. این دوتا رو با هم جمع کنیم کار مشکل میشد. و یکون فی اللفظ ما یشعر بالفاعل ولا یلتبس المخصوص بالفاعل. رجلن میاریم تا این که مشتبه نشود فاعل با زید که مخصوص است. فی مثل نعم رجلن از سلطانو. حالا اینجا خوب حواس جمع کن. ضمیری که توی نعمه یه او در ذهن متکلم. اگر رجلن نیاریم بگیم نعم سلطان. اقسام فاعل نعمه در سیتی گوتم چار تا پنج تا حساب کرد. اول قسمش این است که معرف به الف لام باشد. اگر رجلن نیاریم از سلطان احتمال میره که فاعل باشد یا نه، پس ضمیر در تحتش نیست. رجلن که آمد میگد اون از سلطان فاعل نیست. چرا؟ تمیز میگد من بیکار نیومدم، من کار دارم. میگم کار چیه؟ میگد ضمیر در تحت نعمه مستتره، میخوام توضیحش بدم. پس این رجلن اشتباه رو بر میداره، چون اگر رجلن نیاد از سلطان خیال میکنیم فاعل است. رجلن که آمد لغو نیست، میگد من آمدم کار دارم. چه کاری؟ میگد اینجا ضمیریست میخوام توضیحش بدم. ولا یلتبس المخصوص بالفاعل فی مثل نعم رجلن از سلطان. ثم بعد تفسیر الضمیر بالنکره، خب بعد از آنی که رجلن آمد و توضیح داد ضمیر را، حالا توضیح داد یعنی مرجع ضمیره یا نه؟ ظاهر تفسیر چیه؟ یعنی اون را بیان میکند. بعضا میفهمن یعنی این رجلن فاعل را معین میکند، یعنی مرجع ضمیره، در این تفسیر گیر میکنن. خب ثم بعد تفسیر الضمیر بالنکره صار قولنا نعم رجلا مثل نعم الرجل فی الابهام. در افعال مدهوزه ما دو ابهامه، یک ابهام به سبب ضمیر مستتر است، یک ابهام به سبب عدم تعیین مصداق جنس. نعم الرجل مصداق الرجل پر دنیا، اما ای که مده میکند رجل کلی را مده می کند یا یک مصداقی از مصادیق رجل، یک مصداق. پس خود الرجل درش ابهامه از حیث عدم تعیین مصداق رجل. یک ابهام توی ضمیر، یک ابهام در ضمیر، یک ابهام در خود الرجل. رجلن که آمد ابهام ضمیر را برداشت، اما الرجل هنوز ابهامش باقی است. چرا؟ چون مصداق مراد مصداق کیه نمی دانیم. مخصوص به مهد که آمد میگد مصداق این رجل زید است. ثم بعد تفسیر الضمیر به سبب نکره که رجلن باشد سار قولنا نعم رجلن مثل نعم الرجل فی الابهام والاجمال، چون مصداق رجل معلوم نیست، ولابد من تفسیر المقصود و تفسیله، لابد که مصداق را معین کنیم که این الرجل مصداقش کیه، ولابد از تفسیر مقصود و تفسیر مقصود بما یسمى مخصوصا بالمدح مثل نعم رجلن زیدون و انما هو برای فردا.